ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 6 تیر 1400 هجری شمسی برابر 27 ژوئن 2021 میلادی است. در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. شاهین بشیری.
با سلام، رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی اطلاعات ضبط شده با دوربین هایی که در تأسیسات هسته‌ای مستقر است را هیچ وقت به آژانس بین المللی انرژی اتمی نخواهد داد. محمد باقر قالیباف در پاسخ به پرسش یک نماینده مجلس گفت هیچ چیزی تمدید نشده و پس از آن نیز هیچ یک از موضوعاتی که در داخل ضبط شده است هیچگاه در اختیار آژانس قرار داده نمی شود. این در حالی است که آژانس با هشدار به تهران از جمهوری اسلامی خواسته است که درباره تمدید توافق موقت میان ایران و آژانس بر سر ادامه کار دوربین‌های نظارتی در تأسیسات هسته‌ای پاسخ فوری بدهد. پیش از این ایران و آژانس توافق کرده بودند که تا زمان لغو تحریم‌های آمریکا دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای مستقر باشند، اما محتویات آن پس از لغو تحریم‌ها به آژانس مسترد شود. مهلت 3 ماهه این توافق پس از یک بار تمدید بار دیگر به پایان رسیده، اما تهران حاضر به تمدید آن برای بار سوم نیست. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز درباره عدم تمدید این توافق ابراز نگرانی کرده است. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران مدعی شد که واکسن‌های ساخت ایران از دقیق‌ترین واکسن‌ها در جهان است.
واکسن‌هایی که ما در ایران داریم تولید می‌کنیم شانه به شانه استانداردهای بین‌المللی داره کارشون پیش میره و از سیف‌ترین، بی‌ضررترین و دقیق‌ترین واکسن‌هایی هستن که الحمدلله داره تو دنیا تولید میشه.
این اظهارات آقای نمکی در حالی بیان می شود که تا کنون هیچ کدام از واکسن‌های تولید ایران مورد تایید نهادهای بین‌المللی چون سازمان بهداشت جهانی قرار نگرفتند و اطلاعات ارزیابی آنها در مجامع و نشریات علمی منتشر نشدند. آقای نمکی روز یکشنبه همچنین گفت تا پایان تابستان به اندازه کافی تولید داخلی واکسن خواهیم داشت و پاییز واکسیناسیون عمومی انجام خواهد شد. سخنان سعید نمکی در حالی است که وضعیت واکسیناسیون در کشور با انتقادهای گسترده از سوی مردم مواجه است. محمد نوریزاد زندانی سیاسی با وجود وضعیت وخیم جسمانی بر اثر اعتصاب غذا میگوید که تا زمان رسیدگی به خواسته هایش حاضر به شکستن اعتصاب خود نیست. به گزارش هرانا، محمد حسین آقاسی وکیل آقای نوریزاد با اعلام این مطلب افزود که این زندانی با کاهش وزن 25 کیلویی و کاهش شدید شنوایی تا کنون 37 بار بیهوش شده است. خواسته های آقای نوریزاد آزادی بی قید و شرط خود و پسرش و تبرئه از اتهاماتی است که علیه او صادر شده است. محمد نوریزاد یکی از 14 فعال مدنی است که خرداد سال 98 در بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه ای شدند. مت هنکاک وزیر بهداشت بریتانیا روز شنبه پس از انتشار تصاویر او به هنگام بوسیدن دستیارش و نادیده گرفتن مقررات مربوط به محدودیت‌های کرونا از مقامش استعفا داد. روزنامه سان روز جمعه تصاویری از مت هنکاک را در حال بوسیدن و بغل کردن دستیارش منتشر کرد. همین امر سبب شد شماری از قانونگذاران محافظه‌کار پارلمان بریتانیا خواهان کنارگیری او از مقامش شوند. و تشکیلات خودگردان فلسطینی نیروهای امنیتی را برای مقابله با معترضان خشمگین از مرگ نزار بنات، یکی از منتقدان سرشناس محمود عباس، روز شنبه در خیابان‌های رام الله در کرانه باختری مستقر کرد. به گزارش رویترز، به نقل از خانواده نزار بنات، نیروهای تشکیلات خودگردان فلسطینی در ساعت اولیه پنجشنبه به خانه یکی از اقوام وی هجوم بردند و با اعمال خشونت او را دستگیر کردند. به گفته خانواده وی نزار بنات قبل از دستگیری با میله فلزی بارها مورد ضرب و جرح قرار گرفت.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر عدم ارائه اطلاعات ضبط شده هسته‌ای به آژانس بین المللی انرژی اتمی. وعده مقامات جمهوری اسلامی برای اهدای واکسن به کشورهای فقیر همزمان با ادامه سطح نازل واکسیناسیون و آمارهای بالای کرونا در کشور. گسترش اعتصابات کارگران ایران به کارکنان رسمی صنعت نفت و صنایع دیگر. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همگونه که در اخبار شنیدید، رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشته اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران که پس از توافق نظارتی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضبط شده، به عبارت وی هیچ وقت به آژانس داده نمی‌شود. محمد باقر قالیباف امروز در واکنش به تذکر یک نماینده مجلس شورای اسلامی درباره لزوم اجرای قانون هسته‌ای مجلس گفت که این قانون در حال اجراست و چیزی تمدید نشده است. دولت جمهوری اسلامی اسفند گذشته بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران را محدود و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد، گرچه بعد از آن تهران و آژانس اوائل اسفند به توافقی دست یافتند که بر اساس آن دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای به مدت 3 ماه فعالیت کند، ولی دسترسی به اطلاعات ذخیره شده تنها در صورتی امکان پذیر شود که تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی لغو شوند. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند به رادیو فردا میگوید:
تصور میکنم حرفهای قالیباف دور از سیاست و یا دیپلماسی مذاکره است که اعلام میشه متعلق به حکومت و آقای رئیسی هم به اون پایبند میمونه. این اظهارات از مرحله تهدید تا حدی گذشته، وقتی که اون میگه که این اطلاعات هرگز در اختیار آژانس قرار نمیگیره، یعنی در یک فاصله 4 ماهه نقل و انتقالاتی در ایران صورت گرفته که در نهایت اگر قرار باشه جمهوری اسلامی با جامعه جهانی به نوعی از توافق برسه، باید این اطلاعات رو در اختیار اونها قرار بده و در اختیار نبودن این اطلاعات به نوعی پرونده اتمی ایران رو شبیه وضعیتی میکنه که در سال 2014 و 2015 و سالهای پیش از اون وجود داشت، یعنی مخفی ماندن بخشی از فعالیت‌های اتمی ایران که مشکوک به داشتن ابعاد نظامی است. و به نظر من اینها مزدهایی است که دولت آقای بایدن دریافت می‌کنه با پیش گرفتن سیاست مدارا و مماشات با جمهوری اسلامی. در حقیقت جمهوری اسلامی تشویق شده تا سیاست تندتری اتخاذ بکنه و حالا با توسل به این که ما این اطلاعات در اختیار آمریکا قرار نمیدیم، که ظاهرا یک اهرمیه برای مذاکره و یا گرفتن امتیاز، حالا این اهرم رو تبدیل به یک سیاست قطعی میکنه اگر حرفای آقای قالیباف واقعیت پیدا بکنه. به هر حال این حرفا به اثرات بسیار حساس و یا حتی میتونه خطرناکی باشه.
اکنون آقای تقی‌زاده، آیا اصلا چشم‌اندازی دیده میشه با توجه به این اختلافات جاری که بهش هم مقامات اشاره کرده بودند که این مذاکرات که حالا قرار هست دور دیگری هم انگار داشته باشه به نتیجه برسه؟
دولت بایدن انتظار داشت با امضای توافق با دولت در حال خارج شدن از کار آقای روحانی زمینه فراهم بکنه که بتونه تأثیر بگذاره به انتخابات و دولت بعدی دولتی باشه که در ادامه سیاست‌های روحانی بتونه توافق‌های طولانی‌تر از نظر زمانی و جامع‌تری، یعنی در برگرفتن فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و فعالیت‌های موشکی داشته باشه. ولی این فرصت با آمدن آقای رئیسی از بین رفت و به نظر می‌رسه در طول یک هفته گذشته مواضع آمریکا در ارتباط با مذاکرات وین سخت‌تر از پیش شده. به همین نسبت مواضع حکومت هم ممکنه تغییر کرده باشه و حرفای آقای قالیباف یکی از واکنش‌ها به این قضیه است. تنها جنایی که خودش رو خوشبین نسبت به مذاکرات نشون میده و این میتونه به نوعی گمراه کننده باشه مواضع روساست که اولیانوف حتی صحبت از آغاز مذاکره در هفته آینده یا قبل از چهارم ماه ژوئیه کرده، در حالی که گمانه‌های پیشتر حاکی از این بود که دور هفتم میتونه تا نیمه ماه جولای به تعویق بیفته. باید دید آیا مذاکرات پنهانی و خارج از وین که بین جمهوری اسلامی و آمریکا حد میتونه به واسطه اروپا جریان داره این مذاکرات رو تسهیل میکنه و یا اختلافات در حدی خواهد بود که برای چند ماه آینده تا مذاکرات به تعویق بیفته. تشکیل دولت رئیسی عامل موثریه در وضعیت مبهم کنونی، برای اینکه تیم او که باید مجری توافقی باشن که هنوز صورت نگرفته حتما قصد دارن که با موضوع توافق آشنا بشن و یا حتی حضوری در جریان مذاکرات داشته باشن. این نقل و انتقالات دولت گذشته از عامل جدی قبلی که مشکلات رو مذاکرات رو بیشتر از پیش کرده بود، یعنی ندادن اجازه گفتگوی مستقیم با آمریکایی ها، حالا میتونه به عنوان یک مانع لوجستیکی در مذاکرات ظاهر بشه و تاثیر منفی به اون بگذاره.
رضا تغییزاده، کارشناس مسائل بین الملل در گلاسکوی اسکاتلند. در حالی که روند واکسیناسیون در ایران همچنان در سطح نازل ادامه دارد و آمارهای کرونا در کشور همچنان بالاست، مقامات جمهوری اسلامی وعده دادند که در ماهای آتی به کشورهای فقیر واکسن هدیه می کنند. همراه هستیم با سپیده بهکام از رادیو فردا. سپیده، از تازه ترین تحولات کرونا در کشور بگو.
بکتش، این روزها مقامات چیزی رو که اعلام میکنند شیوع موج پنجم کرونا هست، اونطور که پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری اعلام کرده. این موج در حال حاضر اومده و به گفته او شهرهای جنوبی رو قرمز کرده. در مجموع الان 32 شهر قرمز در کل کشور داریم. در هفته گذشته تعداد شهرهای قرمز 23 شهر بود و اونطور که آقای تبرسی گفته عمدتاً این شهرهای جنوبی که قرمز شدن در واقع درگیر ویروس کرونا هستن، از نوعی که در هند شناسایی شده و الان به ویروس دلتا، کرونای دلتا شناخته میشه. البته آقای تبرسی یک نکته دیگری رو هم گفته و گفته که مطمئناً در تهران و شهرهای دیگر هم این ویروس وجود داره، چون که فیروزکوه و دماوند که در همسایگی تهران هستن جزء شهرهای قرمز هستن و تهران هم نمیتونه وضعیت عادی داشته باشه. جالب هستش که روز گذشته حسن روحانی در جلسه ستاد مبارزه با کرونا اعلام کرد که روند کرونا رو به کاهش هست و کشور هم با خیز جدید کرونا مواجه نیست. اما به هر حال این رو مقامات دارن میگن. امروز علیرضا ناجی عضو ستاد کرونا هم هشدار داد، گفت ما هنوز نتونستیم خیز چهارم رو جلوش رو بگیریم و خوب مدیریت بکنیم و الان مرگ و میر کرونا هنوز سرقمی هست. او هم به ویروس دلتا اشاره کرد و گفتش که احتمال زیاد این تعداد افرادی که دارن در جنوب کشور بستری میشن و تعدادشون هر روز رو به افزایش هستش، علتش همین گونه یه جهش یافته یه ویروس در هند هست. شرایط در استانها و شهرهای جنوبی به هر حال مناسب نیست. در زاهدان رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفته شرایط بسیار سخت است، هر روز هم داره بدتر میشه، شمار مریض های بستری داره زیاد میشه. در استان فارس مقامات هشدار دادن به همین شکل و گفتن که احتمالاً این موج هستش که از نواحی جنوب داره میاد و درگیر هست استان فارس به موج پنجم شیوع کرونا. در قزوین و مازندران هم همینطور. در هرمزگان و یزد هم اعلام شده وضعیت به شدت بحرانی هست و مسئولان از افزایش مرگ و میر خبر دادن. اما در حالی که هر روز داره شمار بیماران افزایش پیدا میکنه و دست کم بر اساس آمار رسمی که خودشون اعلام میکنند و مورد تردید جدی هم هست، بیش از 100 نفر رو در ایران داریم میبینیم که هر روز از دست میدیم، اما مقامات به جای اینکه اقدام اساسی بکنن برای خرید واکسن، دارن روی واکسن داخلی مانور میدن و تبلیغ میکنن، در حالی که هنوز هم ما میبینیم که مردم در صف تزریق واکسن هستن، سالمندانی هستن که دوز اول واکسن رو زدن، هنوز دوز دوم اونها تزریق نشده و این واکسن های داخلی هم که گفته میشه هنوز در واقع وارد پروسه و چرخه واکسیناسیون نمیشه، فقط دارن در موردش بکتر صحبت میکنن هر روز.
از واکسن گفتی سپیده و مانور حکومت بر واکسن های داخلی، خب الان حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران و سعید نمکی وزیر بهداشت گفتن با توجه به این خبرهایی که در این روزهای اخیر بوده مبنی بر تولید واکسن داخلی، که واکسن در ماهای آتی به کشورهای فقیر اهدا میکنن، این همش در حالیه که همطور که اشاره کردی آمارهای رسمی کرونا در کشور همچنان بالاست و سطح واکسیناسیون هم نازل.
بچه‌ها ببین، ما الان داریم میبینیم به هر حال اینها ماهای ما هستش که دارن تبلیغ میکنن و هر سری میگن که مثلا حالا پارسال میگفتن تا اواخر سال، امسال میگن نمیدونم تا اول تابستان، یا تا به هر حال تاریخایی که اعلام میکنن مردم واکسینه میشن، اما به هر حال داریم میبینیم مردم در صف وایسادن و هنوز درصد بسیار پایینی از مردم واکسینه شدن، تازه به 1 میلیون و نزدیک به 300,000 نفر رسیده افرادی که دو دوز واکسن رو دریافت کردن. از چند هفته پیش به هر حال همزمان با اخباری که از کمبود واکسن در ایران منتشر شد، مقامات اومدن یهو مجوز اضطراری برای این واکسن های داخلی که به تایید سازمان جهانی بهداشت هم نرسیده صادر کردن، از جمله واکسن هایی که میدونید برکت که تولید در واقع زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام هست، یا پاستور که مسئول مشترک ایران و کوبا هست، سپوتنیک داخلی، کووپارس و غیره و غیره. و امروز هم اومدن در مورد واکسن نورا صحبت میکنن، از اون در واقع چی میگن بهره برداری شد امروز در یک مراسمی، و بعد اومدن مقامات گفتن که ما حتی صادر هم میکنیم، درست که هنوز این وارد چرخه خودمون نشده بخوان اصلا یه تست بکنن، آزمایش بکنن. خیلی از مقامات هم هشدار داده بودن که این مراحل رو خیلی زود طی کردن و بعد بررسی بشه و این های مختلفش هنوز مورد تایید خودشون هم نیست. به هر حال وعده الان دادن که تا پایان پاییز با مجموعه از واکسن های داخلی و وارداتی مردم رو واکسینه میکنن، این رو وزیر بهداشت گفته. یک نکته دیگر رو بگم، این تمام این شرایط رو در نظر بگیریم، اما الان یه کشورهایی هستن که برای اتباع خارجی از کشورهای همسایه ما واکسن رو در اعلام رستان، گرجستان و امارات، و همین باعث شده که یه سری آژانس های مسافرتی در اقدام در ایران اقدام بکنن به برگزاری یک سری تورها و افرادی که به هر حال استطاعت مالی دارن به این کشورها سفر بکنن و واکسن رو بزنن. در برخی کشورها رایگان هست، روسیه هم از جمله این کشورها هست، ولی اعلام کرده که تزریق واکسن برای گردشگران پولی هست. عمدتا واکسن هایی که تزریق میشه اسپوتنیک وی هست و آسترازنکا و سینوفارم چین. بکتاش
سپیده بهکام بود از رادیو فردا و تحولات کرونایی در کشور، اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در ایران در حالی امروز ادامه و گسترش یافته که شورای سازماندهی اعتصابات کارگران پیمانی نفت گفته این اعتصابات تا تحقق مطالبات آنها ادامه خواهد یافت. این دومین اعتصاب بزرگ کارگری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور در کمتر از یک سال گذشته به شمار میره. روز به بلحری از رادیو فردا که اخبار کارگری رو پیگیری میکنه آن سوی خط هست. روز به تازه ترین تحولات از این اعتصاب گسترده که اعتصاب سراسری هم خوانده شده چه هست؟
سلام بکتاش و شنوندگان گرامی. خب آخرین خبرهایی که ما در دست داریم اینه که کارگران شرکت پیروشیمی در بوشهر دست به اعتصاب زدند و همینطور کارگران چند شرکت فعال در فاز دوی پالایشگاه آبادان. در این حال اخباری هم رسیده همراه با عکس مبنی بر این که شماری از کارگران پالایشگاه نفت شیراز هم اعتصاب و تجمع کردن در رابطه با خواستای صنفیشون. موضوع مهم این هستش که ما این رو در نظر داشته باشیم که این همونطور که اشاره کردید دومین اعتصاب بزرگ کارگران صنعت نفت در یک سال کمتر از یک سال گذشته است. اما مهم این است که بدونیم که این اعتصاب در حال حاضر در دست کم 8 استان در جریان است. یعنی کارگران پیمانکاری پروژه‌ای و روزمزدی بیش از 60 شرکت در این 8 استان اعتصاب کردند که خب اعتصاب خیلی زیادیه و در این حال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت هم گفته اعتصاب پس از زمان تحقق خواسته های کارگران ادامه خواهد یافت. بفرمایید.
روز به از قرار شورای کارگری که رهبری اعتصابات رو بر عهده داره در بیانیه خواسته های کارگران رو برشمرده. از این خواسته ها بگو.
خب این شورا اعلام کرده که این اعتصاب در حقیقت از 29 خرداد اشاره شده. نکته ای که یادم رفت در پاسخ به سوال قبلی تو بگم بک داشت این هستش که همین شورا اعلام کرده که شمار اعتصاب کنندگان به چند ده هزار نفر رسیده که خب این آماری رسمی دیگه یا آماری در این زمینه خب موجود نیست جز همین که به همین شورا که به هر حال این اعتصابات رو رهبری داره میکنه و با فراخوانش اعتصاب ها شروع شده به اون استناد بکنیم. اما راجع به خواست ها، دو خواست اصلی مطرحه که گفته شده تا زمانی که این دوتا خواست حداقل تحقق پیدا نکنه اعتصاب ادامه خواهد داشت. این یکی افزایش سطح دستمزد به 12 میلیون تومان هست. تا پایان سال گذشته آمار رسمی در جمهوری اسلامی یعنی بانک مرکزی اعلام کرده بود که تعداد معاشات ماهانه یک خانوار در تهران 11 میلیون، در سایر شهرها 10 میلیون تومانه. حالا در نظر بگیرید کارگران پروژه پیمانکاری که مجبورند دستمزدی دریافت میکنن هم برای رفت به خونه هاشون و برگشت از جیب خودشون هزینه بکنن، در این حال برای مرخصی هم ریالی هم به اونا پرداخت نمیشه. یعنی به هر حال با توجه به این گرانی های روزافزون و تورم افزار گسیخته قاعدتا با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. در این حال اونا خواهان این هستن که حداقل بتونن مدت مرخصی رو با گرفتن با افزایش دستمزد همزمان با اون بتونن به 20 روز 10 روز تغییر بدن. الان 24 روز کار میکنن و 6 روز استراحته. خواستای دیگه هم دارن، کوتاه شدن دست شرکت‌های پیمانکاری. البته این رو اشاره بکنم که قبلا بارها این خواسته در مناطق مختلف ایران مطرح شده اما دولت حسن روحانی به این موضوع کاملا بی توجهی کرده و در حقیقت در وزارت نفت هم بیژن زنگنه وزیر نفت در دوران در سالهای قبل که وزیر نفت بوده این اقدام رو انجام داده بود، یعنی برون سپاری و اینکه میگن کوچک باید بشه دولت. و خواستای دیگه این که کارگران از طرف تشکلیابی و تجمع برگزار بشن و در این حال این که اصول و استانداردهای بهداشتی و ایمنی کار در محل‌های کار و خوابگاه‌هاشون رعایت بشه. همین چند وقت پیش شماری از عکس‌ها تصاویر منتشر شد که کنار هم خوابیده بودند، یعنی هیچ گونه فاصله گذاری اجتماعی اون هم در این شرایط کرونایی انجام نشده بود. حالا بگذاریم که بهشون به قول معروف ماسک، دستکش یا وسایل ضد عفونی کننده بهشون داده نمیشه و این باعث اعتراض اونها شده. بارها در همین مورد باز میگم گزارش‌های حداقل یادم هست در خبرگزاری ایلنا منتشر شده بود اما وزارت نفت هیچ گونه مسئولیتی رو در این زمینه قبول نکرده بود و همینطور وزارت کار هم معلوم نیست که چه میکنه. البته پاسخی هم در این مورد اصلا هیچگاه داده، پاسخ قانع کننده ای به سوالاتی خبرگزاری ها مطرح میکردن یا انتقادهای تشکل های مستقل کارگری و فعالان داده نشده بود.
روز به کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، مقامات جمهوری اسلامی چه واکنشی به اعتصابات کارگران ایران داشتند؟
خب بکتاش، واقعیتش اینه که بیشتر سیاست سکوت حاکم بوده. یعنی تو این چند روزی که میگذره، حتی دو سه روز پیش که حسن روحانی تو مراسم وزارت نفت صحبت میکرد، اشاره اصلا به این موضوع نشد. تک و توک هم که صحبت میشه از نارضایتی یا از مشکلات کارگران صحبت میشه، به نوعی سعی کردن که نادیده بگیرن اون اعتصاب رو. ضمن اینکه خب در پاداشگاه تهران هم 700 کارگر اخراج کردن، بعد تلاش کردن که بگن 35 کارگر بوده تعدیل شدن، ولی خب باز بیانیه شورا که منتشر شده بود روز شنبه تاکید داشت که 700 کارگر اخراج شدن و جامعه خواسته شده بود که حمایت بکنن از این 700 کارگر برای بازگشت به کار و همینطور از اعتصاب کارگران.
روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش میداد گسترش اعتصابات کارگران ایران که اعتصاب سراسری کارگری کشور هم خوانده میشه موضوع مورد بحث در شبکه‌های اجتماعی بوده. بنیامین صدر با ماست. بنیامین، چه نوشته شده در شبکه‌های اجتماعی؟
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که روزبه هم اشاره کرد، در شبکه‌های اجتماعی و در سطح خبرهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، تعداد شهرهایی که در واقع کارگران در اون دست به اعتصاب زدن بالغ بر ده‌ها شهر هست، حدود 60 شهر رو، اینجوری که در واقع در شبکه‌های اجتماعی نوشته شده و برخی از گزارش‌هاش هم به دست ما در گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رسیده به شکل تصویر و صدا، نشون میده که حدود 60 شهر ایران کارگرها در اعتصاب هستن در مجتمع‌های در واقع صنعتی و برخی پالایشگاه ها یا مجتمع های نفتی، چه کارگران پیمانی و چه کارگرانی که رسمی هستند. اما نکته جالب سکوت سیاسیون در جمهوری اسلامی هست. هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا تقریبا چهره های شاخصشون کاملا سکوت کردن و اصلا به این موضوع نمی پردازن. در رسانه ها، البته در روزنامه ها، این موضوع کمی بازتاب داشته. خیلی کاربرها درباره همین نوشتن و مثلا کوروش نوشته که اعتصاب‌های ایران به شکل خودجوش و جدا جدا اما در این حال متشکل داره اتفاق میفته. کارگران بدون خرج زندگی و بی پول نمیتونن دیگه ادامه بدن. اما سیاسیون هم بایستی که ایران دوستی رو در سرلوحه کار خودشون بذارن و با هم همکاری کنن برای رساندن صدای کارگران ناراضی. موضوع دیگری هم که بهش پرداخته شده این هستش که اساساً نگاه دولت نگاه انفعالی بوده نسبت به بحران‌های پیش رو. مهسا در توییترش نوشته این نشان دهنده عدم موفقیت ایران، جمهوری اسلامی و دولت در حل بحران‌هاست، چون ما هر روز تقریبا یک بحران رو شاهد هستیم. نرگس هم نوشته شکست بزرگ دولت ایران در حل بحران‌های پیاپی و اعتراض‌های پیاپی در ایران دیگه مشهود. همه گروه‌های مردم زندگی بسیار سختی رو می‌گذرونن و به زیر خط فقر رسیدن به تعبیر این کاربر، و اگر این بحران برای مدت طولانی ادامه پیدا بکنه، حتی میتونیم بگیم که سلامتی کودکان و خردسالان ایران رو هم تهدید خواهد کرد. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که موج پنجم کرونا به تعبیر این کاربر شروع شده، فلاکت به 50% رسیده، شاخص فلاکت، چاپ پول 3 برابر شده، کمبود واکسن و دارو بیداد میکنه، میلیون ها نفر به خاطر فقر در تنگ دستی هستند و تورم تا جایی که حتی ملت مهر رو با کارت ملی میخرند. بعد ادعی به جای اینکه دغدغه‌شون اعتراض‌هایی باشه که به گوش میرسه و نارضایتی مردم، دنبال فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها مثل تلگرام و توییتر هستن. کنایه این کاربر به نماینده‌های مجلس هست که طرحی رو برای مجازات برخی کاربران در واقع در دست تهیه دارند. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که خیلی جالبه، دم از آزادی عقیده و آزادی بیان میزنن مسئولان جمهوری اسلامی، هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا، اما با کارگران اینگونه با بی‌اعتنایی و حتی برخورد سرکوبگرانه رفتار میکنن و از اون طرف این شعارها رو میدن، اما همین حرفا و ابراز وجود از سوی کارگران و ابراز اعتراضاتشون باعث میشه که اونها مؤاخذه بشن، بازداشت بشن و از کار بیکار بشن، اونم تو این شرایط وخیم اقتصادی ایران. کارمند دیگری هم اشاره کرده به وضعیت در واقع اعتراض دامداران در کنار کارگران مجتمع‌های صنعتی پتروشیمی و نفت، و اشاره کرده به در واقع دامداران استان اصفهان که تصاویرش به دست ما هم در رادیو فردا رسیده که امروز
سپاسگزاریم بنیامین، دیگه فرصتی
اعتراض کرده
بیشتری نداریم. نگاه بنیامین سعد بود از رادیو فردا به آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتن: گسترش اعتصابات کارگران ایران. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.